روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. و برنامه مورخ 20 نوامبر سال 2022 روایت امروز رادیو آشنا خوش آمدین. امید است که همه شما عزیزان به سلامت بوده و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی میزبان این برنامه شما را از فرارسیدن کتاب زیر عنوان از نخستین جمهوریت تا امارت دوم طالبان مجتمعتون که از لحاظ تاریخی به 9 فصل تنظیم شده و نویسنده این کتاب که بخش از تاریخ کشور تقریبا در 300 صفحه گنجانده مهمان برنامه امشب ماست. جناب آقای پیکار پامیر، نویسنده و پژوهشگر. جناب پامیر صاحب سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام به شما و شنوندگان گرامی قدر ما، تشکر.
سپاسگزار هستم باز هم که دعوت ما را پذیرفتین. آقای پامیر، طوری که دیده میشه شما در نوشتن کتاب یک نوع شتاب دارین. آیا رقابت در میان است یا ای که گفتنی ها بسیار است؟
رقابتی که در میان نیست، اما گفتنی ها بسیار است، تردیدی نداریم. و عمرم چندان وفادار نیست و عمرم همیشه کوتاست، لذا یک نوع یک تحرک یا یک شعله از عشق به وطن و مردم و یک دلهوری به خاطر کوتاهی عمر همیشه در سینم است که باید در این وقت کوتاه و مختصر استفاده های بزرگتر فرهنگی و علمی و ادبی داشته باشیم. همین احساس مرا همیشه مجبور ساخته که بنویسم.
تشکر. این رو به خاطر گفتم که کتاب های مسلسل از شما در این برنامه معرفی کردیم و خیلی خوب هم بوده و دیگرها هم که هنوز بهش نپرداختیم. این حرف خوب است. بعضی ها تاریخ نویس و آینه تشبیه کردن که خودبین نیست، اما همه را چی زشت است و چی زیبا میبینن. اگر به شنوانده ما بگوین که پایه و اساس کتاب را که شما نوشتین روی چی استوار است؟ یه گزارش است، مستندسازی است یا چی گونه؟
تردیدی نداریم که علم خودش، تاریخ خودش یک علم است در کنار سایر علوم و همچنان شده میتونه که تاریخ با عنوان آینه اجتماع و آینه انسان بخونیم، به خاطری که تاریخ است که همه چیز میبینه، ثبت میکنه و برای ما به یادگار میگذاره تا از او الهام بگیریم و انتباه. کتابی را که تازه به طبع رساندیم عنوانش است افغانستان از نخستین جمهوریت تا امارت دوم طالبان و شناسنامه شما به خاطر آگاهی بیشتر شنونده های عزیز میخونم. نام کتاب افغانستان از نخستین جمهوریت تا دومین امارت یا برگشت امارت طالبان، نویسنده کریم پیکار پامیر، ناشر انجمن دانش در کانادا، طرح پشتی دکتر سنا نیکپی، تیراژ یا شمارگان 1000 جلد، سال تب 1400 خورشیدی و محل تب هم شهر تورنتوی کانادا. این کتاب در 300 صفحه متری که شما فرمودین تنظیم شده و نگارش یافته. چون نقطه ای که لازم از در این مورد برز برسانم، تاریخ 50 سال یا نیم قرن اخیر افغانستان، هرچند نسل امروز خیلی ها از این حوادث و رویدادهای تاریخی را به یاد دارند به شمول خود ما، اما متاسفانه در جامعه افغانستان همانطوری که رژیم های استبدادی در طول تاریخ معاصر ما نگذاشتند و نخواستند تاریخ آنچنان که لازم بوده ثبت شوه و مخصوصا تاریخ حقیقی سرزمین ما، بنابرای کتبی سازی مسائل روز و موضوعات تاریخی زیاد مرواج نبوده در کشور عزیز ما. به مو دلیل است که تاریخ ما سینه به سینه میشه یا زبان به زبان، وقتی انسان ها از جهان میرن، در واقع تمام گفتنی ها و اسناد و وقایع هم دفن میشه. این تاسف آور است بسیار زیاد، در حالی که در سایر کشورهای جهان چنین نیست. در کشورهای جهان همیشه تاریخ می نویسند، خاطرات نوشته میشه، اسناد باقی میمونه. در هر زمانی اگر محقق یا پژوهشگر بخواهد در این مورد کاری بکنه، کتابی بنویسه، اسناد وافر وجود می داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. به همین دلیل بود که 50 سال اخیر خواستم که امی یک خلا وجود نداشته باشه از نظر تاریخی، به صورت مسلسل از نخستین جمهوریتی که در افغانستان به وجود آمد توسط کودتای 26 سرطان، توسط برابری سردار محمد داوود، تا امروز که امارت دوم طالبان به قدرت رسیدند. این به صورت فشرده، مسلسل، مستند و تحلیلی خواستم در صفحه به نشر برسونم.
تشکر. جناب آقای پامیر، در آغاز با عنوان یک تاریخ نویس، آیا جناب شما هیچ کدام وابستگی سیاسی داشتین یا دارین؟
وابستگی ما همیشه به مردم ما، به سرزمین ما، به منافع ملی ما بوده. هیچ انسانی بی وابستگی نفس کشیده نمیتونه، اما وابستگی ها فرق میکنه. از نظر سیاسی کدام وابستگی به هیچ طرفی ما نداشتیم، ندارم، اما منافع ملی کشور ما و سعادت ملت افغانستان همیشه آرزویم است و هر چیزی که گفتیم تا امروز و نوشتیم در اون جهت است.
بعض نظراتی وجود داره که وابستگی های سیاسی امکان داره که مثلا یک تاریخ نویسه و یک جهت سوق بده یا یک جانبه قضاوت بکنه که درست نخواد بود. اما به هر حال در فصل اول کتاب همونطوری که شما اشاره کردین، اگه تحولات سیاسی و اجتماعی را از زمان داوود خان آغاز بکنیم، نتایج کارها اینا چگونه مستندسازی شده باشه؟
ببینین، داوود خان همونطوری که یک شاهزاده ناز پرورده بود، در عین زمان یک شاهزاده دیکتاتور منش هم بود. در خانواده پادشاه، یعنی در خانواده سلطنت، از داوود خان حساب می بردن. یعنی فرزندان ظاهرشاه و اعضای خانوادهش همه در مورد داوود خان تمکین می کردن، چون یک انسان با پرنسیب و تقریبا با صلابتی بود. از نظر اداری همچنان صاحب تجارب کاری اداری بود، از وزارت دفاع تا مثلا قماندانی قوای مرکز تا حاکمیت یا ولایت در قندهار و جلال آباد و سایر جاها، این تجارب داشت. اما طور شناخت هم در حلقات نظامی و ملکی افغانستان داشت. خب با وجود همه، تا صدارت هم کار کرد که در دوران صدارت خودش، با آن که انسان خودکامه و یا دکتاتور منش بود، ولی یک سلسله کارها و اقداماتی را انجام داد از نظر بنیادی در مورد مسائل اقتصادی افغانستان که قابل انکار نیست. و ما در این کتاب تذکر دادیم، جنبه های منفی را گفتیم، جنبه های مثبتش هم گفتیم. اما زمانی که کودتای مسجد سرطان انجام میشه و به پیروزی میرسه، البته به همکاری یک عده از دوستان قدیمی خودش و همکاری نزدیک جنای پرچم مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این کودتا به ضد سلطنت یا به ضد پسر عمش که ظاهرشاه بود انجام میشه. خب تا این اندازه و تا اینجا مردم افغانستان، یقیناً که ما در او شب روز در کشور بودیم، مردم تقریبا استقبال کردن از این اقدام نظامی و تغییر رژیم. مگر داوود خان در قدم های بعدی نتونست آن طوری که لازم است با اتکا به خرد، اتکا به شناخت دقیق مردم، نیازهای مردم افغانستان و شناخت دشمنان خارجی و دشمنان داخلی و امثاله هم، نتونست رژیم مسئول نگاه بکنه. مثلا در اینجا در فصل اول از حوادثی که در تقریبا سالهای نخست رژیم جمهوری به وجود آمد و سالهای بعد، ما به صورت مستند یاد کردیم. از اون جمله مثلا چند صد نفر در قلعه زمان خان در حومی کابل به صورت بسیار معجزه‌آسا و یا مخفی و یا بسیار ظالمانه به قتل میرسند و در زیر زمین دفن میشند. این در حالی است که داود خان با عنوان رئیس جمهور در ارگ جمهوری نشسته و هیچ کسی محاکمه نمیشه و این موضوع به اصطلاح مخفی نگه داشته میشه.
جناب آقای پامیر به اجازه شما، در سیاست داخلی گفته میشه که روانشاد داود خان به مردم عام توجه داشت و جوانای تحصیل کرده را تقدیر و تحسین میکرد و به کرسی هایی که شایستگی داشت اونا را معرفی میکرد. شما در این قسمت چی نظر دارین؟
بله، تردیدی نداریم داود خان با همه اشتباهاتی که انجام داد در طول کارهای اداری و سیاسی خودش، ما در بعضی آثار دیگه خود هم تذکر دادیم که از یک طرف انسان با ناموس بود، بی ناموسی را دوست نداشت و آدم با پرنسیب بود، در عین زمان کشور خود را دوست داشت، یعنی به هیچ صورت وطن فروش نبود و میخواست کارهای بزرگی در کشور انجام بده که به عنوان یک الگو در بین ملت افغانستان شناخته شود. مثلا جمال ناصر در وقت زمان خودش، تیتو در زمان خودش، یا نیرو و امثال هم که در دوران حاکمیت داشت و خب میخواست مثل او شخصیت ها شهرت جهانی پیدا بکنه، مگر چون به اصطلاح دست خالی داشت، امکانات مالی وافر و ممکن وجود نداشت، لحاظا مجبور شد که به شوروی دیروز پناه ببرد، رجوع بکنه. و این داستان جالب است که چندین بار برادر خودش نعیم خان فرستاد به امریکا، به واشنگتن نزد رهبران امریکایی، تقاضای همکاری های اقتصادی و صنعتی و علمی نمود، اما جانب امریکا تقاضای داود خان رد کردند. و این وقتی بود که داود خان خود در برابر پاکستان همچنان رقیب پاکستان میدانست یا پاکستان رقیب خود میدانست، بالای خط دیورن یا موضوع پشتونستان و امثال هم. بنابراین مجبور شد به خاطر ارتقای نظام عسکری افغانستان و بنیادگذاری سنگ تهداب بعضی پروژه های بزرگ اقتصادی را به شوروی دیروز مراجعه میکنه و شوروی، مقام های شوروی هم تقاضایش قبول میکنن به خوشی و کمک های خود آغاز میکنن به افغانستان. اما این در قدم اول به معنای نیست که داود خان میخواست شوروی دیروز افغانستان اشغال بکنه، این آرزو را نداشت و پیش بینی هم کرده نمیتونست. اما این که بعدها موضوع چگونه چرخش میافه، این تقصیر هیچ کسی نیست. اما متاسفانه همین رجوع کردن داود خان به خاطر جلب کمک های شوروی به عنوان دومین بر قدرت جهان، بعدن متاسفانه به یک مصیبت بزرگ ملی مبدل شد که ما داستانش رو میدونیم.
و گفته میشه که بعض کسا برای رژیم داود خان خیانت کردن، آیا شما این رو تایید میکنید؟
تردیدی نداریم هر رژیم پیش از این که با در اثر عوامل خارجی سقوط بکنه، در اثر عوامل داخلی سقوط میکنه. مثلا داود خان از جمله اشتباهاتش شما فرمودین که بعضی شخصیت ها و جوانای مستعد نصب میکرد در کرسی ها. بله، این کار میکرد، آدمای صادق دوست داشت، اما گرایشات خاص شخصی خود هم داشت. مثلا اگر سر یک آدم اعتماد میکرد، ولو که بعدها مرتکب خیانت هم میشد، اما اعتماد خود در برابر از او آدم یا آدم ها ادامه میداد. بنابرو در کابینه خودش پس از پیروزی کودتا هم در تعیین اعضای کابینه اشتباه کرد. گفته شده اسناد بیرون برآمد که از او جمله مثلا آقای حسن شرق، با آن که خودش در نوشته های خودش، در کتاب های خودش بیگناهی خود و یا به اصطلاح صداقت خود در برابر داود خان و مملکت کوشش کرده که ثابت کنه، اما افکار عامه و قضاوت عامه در مورد حسن شرق منفی بوده تا امروز و میگن که همین آدم بود که در نزدیکی بسیار زیاد با داود خان مسائل به روس‌ها اطلاع میداد. شخص دوم مثلا جلالر بود، با وایس وزیر تجارت افغانستان که سالها در این کرسی کار کرد، و ایره هم میگفتن که از جمله جواسیس شوروی ها بودن و در تعیین کرسی بسیار مهم مملکت که وزارت دفاع باشه، شخصیت ضعیف النفس را به نام حیدر رسولی تعیین میکنه. حیدر رسولی ممکن است به داوود خان وفادار بوده، اما از نظر کاری، از نظر فن و مسلک نظامی آدم سال خورده و وارفته شده بود. بنابراین در اون زمان و در اطور شرایط اطور یک آدم وارفته و ضعیف النفس در رأس یک کرسی وزارت دفاع یک اشتباه بزرگ بود. اما طور وزیر داخله قدیر خان در بین مردم افغانستان، در بین عوام شهرت خوبی نداشت. ای یک آفیسر ترافیک بوده و موجب آزار مردم شده در شهر کابل و ای هم سر و صدایی خلق کرد در بین مردم ما. و احتمالاً که خب گوشه دیگه جنای پرچم دموکراتیک خلق افغانستان بود که در ابتدا با داوود خان همکاری های نزدیکی انجام دادن، اما بعداً وقتی که داوود خان سیاست خود از شوروی دیروز تقریباً چرخان به طرف غرب، مسلما پرچمی ها و اعضای حزب دموکراتیک خلق هم آزرده شدن، اما طوری که رهبران شوروی دیروز هم آزرده شدن یا هم بعدا دست به هم دادن در تخریب نظام کوشیدن و در تخریب تبلیغاتی و تخریب عملی. احتمال بسیار زیاد میره که از درون خیانت های صورت گرفته باشه که تحقیق بیشتر و مستندتر ایجاب میکنه. بله
تشکر. و گفتنی ها همونطوری که شما اشاره کردین زیاد است. میخواییم که به فصل آخر کتاب بریم که به عنوان یک تحلیلگر و ایرانی های بنیادی کنونی با چه نوع امکانات در جریان یک سال حاکمیت طالبان میتونه که جبران شود و یک صفحه درخشان را در تاریخ افغانستان رقم بزنه؟ ایتور یک چیز امکان پذیره است؟
خب یکی باید هاست، یکی آنچه که واقعی شده. ما دل ما بسیار میخواید آرمانگرایی بکنیم و بگوییم که باید این معضلات وطن هرچی زودتر حل شود، اما با تاسف باید بگوییم که حالات وطن، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیش چنان در هم کوبیده شده ظرف چندین سال پسین که جبران این همه مسائل سخن ساده نخواهد بود. زمان میوار داره، زمان زیادی کار داره و تلاش ها، مبارزات، توجه و خردورزی های بسیار دامنه دار. در کشور عزیز ما متاسفانه از نیم قرن به این طرف دگردیسی هایی که به وجود آمد زیادتر جنبه منفی داشت، از تعصبات قومی و زبانی گرفته تا استبداد، تا کوردلی ها، فرهنگ کشی ها، قوم گرایی ها و امثال هم. همه را که یک جا کنیم، یعنی از زمان جمهوریت داوود خان تا امروز که گروه طالبان با عنوان امارت اسلامی برگشتن، هزارها هزار گری کور در میان آمده که هر باز کردن هر گری از خود تدبیر کار دارد و تدابیر بسیار مهم، انسانی و دقیق کار است که در این زمان در کشور ما و سرنوشت وطن ما متاسفانه نتونه که عوامل داخلی بسیار عمده وجود داره و نقش داشتن، بلکه عوامل خارجی همچنان کار خود کردن تا امروز. یا به معنای دیگر که افغانستان در میان دو بلا و دو سنگ آسیا داره خورد و خمیر میشه.
آقای پامیر، بایی باور هستین که افغانها بار بار تانستن که از مهلکه به اصطلاح بدر شوند و موانع را از سر راهشان بردارن؟ در حال حاضر از مهلکه ای سیاست هایی که شما با او اشاره میکردین چی راه بیرون رفتی وجود داره که از او بدر شوند؟
مردم افغانستان در طول تاریخ زندگی سیاسیشان، بله، همیشه در برابر و خصوص در برابر هجوم خارجی و یا استیلای خارجی بسیار احساس بودند، متحد شدند، جنگ و مبارزه و مقاومت کردند. به تردید ما نداریم، تاریخ شاهد است. اما با تأسف از نقطه نظر سیاسی و آگاهی های سیاسی آنقدر عقب مانده بودند که و عقب هم هستند که تمام پیروزی های نظامیشان که در میدان جنگ علیه دشمن دست آوردن همه به صفر تقرب کرده، یعنی یا همو دشمن شکست خورده بالای خود از اینا دوباره حاکم شده و یا ایادی و عناصر دستنشانده خود آورده بالا، یعنی مردم بیچاره و جنگ زده ما و قربانی داده شده نصب کرده و بالا از اینا حاکمیت صورت گرفته. تا امروز در تاریخ معاصر افغانستان همه طور بوده. پس میبینیم که موضوع کمی متفاوت است. همه این سر تا پای زندگی ما تنها منجر به جنگ و مقاومت نمیشه. مقاومت در موقعش بله در برابر تجاوز خارجی و یا در برابر استبداد داخلی، اما شرایط دیگه هم در اینجا هست ایجاب میکنه که وقتی این گری باز شد یا این مانی از بین رفت، بعد از این مردم چی باید بکنه؟ آگاهی های سیاسی و علمی خود بالا ببرند که دوباره از این یک سراخ گزیده نشند. اینی یک کمبود بزرگ بوده در بین افغانستان متاسفانه، در بین مردم ما که حتی همون دشمن سوگند خورده خودشان اعتماد کردن، ساده لوحانه بالای شانه های خودشان سوار کردن. این یکی از معایب بزرگ تاریخی مردم عزیز ماست که کار دقیق سیاسی کار است، سواد باید بالا بره، موضوعات علمی باید شگوفا شود در افغانستان، مسائل فرهنگی باید شکوفایی خود پیدا بکنه، تا از نظر ذهنی و از نظر فکری این ملت عقب مانده و بیچاره آگاهی های خود پیدا بکنن و آماده شوند برای دفاع از منافع خودشان. تا چنین کاری نشد، تنها و تنها در موضوع جنگ یا میدان اگر پیروز میشن باز هم به شکست مواجه شدن و یا خواهند شد متاسفانه.
تشکر که هم به موضوع کتاب میپردازیم و هم مستندسازی میکنیم و هم او را تحلیل میکنیم، چون این هر سه در کتاب در نظر گرفته شده. میخوایم بدانیم که بعد از کتاب نخستین جمهوریت تا امارت دوم طالبا چه برنامه دیگه روی دست دارین؟
خب برنامه های نگارشی و تحقیقی که باید هم زیاد باشه، در ذهن خودم چیزهایی دارم که باید سرش کار صورت بگیره، مخصوصا امی شناسایی تحلیل و موجودیت و حاکمیت گروه طالبان. خود به خود برای نسل آینده ما باید طوری معرفی شود که در اینجا عقده وجود نداشته باشد، بلکه آنچه هست اونمو طور باید مستندسازی شود و برای نسلهای آینده گذاشته شود. طالبان کی بودن؟ از کجا آغاز شد؟ کیها اینا را جمع کردن از مدارس و مساجد؟ چگونه به قدرت رسیدن؟ چی کارایی کردن؟ هرچند تا امروز یکی دو اثر دیگه ما دارم که مسائل در اونجا ما درج کردیم، اما هنوز هم کافی نیست. چرا؟ این چراها باید جواب پیدا بکنه. ما صدها چرا داریم، همه جهان پیش میرن، حتی کشورهای همسایه ما تکان میخورن، متحول میشن، تا حد یا از نظر اقتصادی یا از نظر اجتماعی گام هایی به پیش میگذارن، ولی این چرا، چی معجزه هست که افغانستان باعث یک جغرافیای خاص روی دنیا همیشه به طرف عقب و همیشه به طرف نفرت و بربدری و بیچارگی میره؟ این خودش موضوع بسیار مهمی است که اگر ما بتانیم امروز او را بنویسیم و به نسل های آینده مانیم، تا نسل آینده ما در پرتبه روشنایی و آگاهی و شناخت کافی از گذشته ها و دوست و دشمن را و رسم خودشان تعیین بکنند. من فکر میکنم که در این مورد هر قدر کار صورت بگیره هنوز هم کافی نیست و تقاضایی را که من از هموطنان عزیزم دارم، از هموطنان صاحب قلم و صاحب تفکر، اویست که نباید بی‌اعتنا باشند، نباید بگن به ما چی، نباید بگوین که دیگه دیر شده یا سالها گذشته چی فایده. همیشه باید قلم بزنن، همیشه باید تفکر بکنن، اگر سخنایی برای گفتن دارن که دلابلایش موضوعات مفید سراغ شده میتونه، باید خاطران بینویسن، تاریخ بینویسن، یا داشتای خود دوست و دشمن افشا بکنن، تا ما در پرتب عظمی روشنایی ها بتانیم کاری بکنیم. این تقاضای ما از هم بطلب نزیم است.
تشکر. جناب آقای پامیر، اگر صحبت خود جمع بندی بکنیم، ساخت آیندی کشور بعد از چهار دهه جنگ های داخلی با بانک هایی که از قبل غارت شدن و بدون پشتوانه هستن و کشور تخلیه شده از کادرهای فنی و مسلکی که برای طالبات در حال حاضر گویا به میراث مانده، چگونه شما به تصویر میکشین؟
خب در اینجا دو سوال مطرح است. یک، بعضی ها امروز این سوال مطرح کردن که افغانستان دیگه نمیتونه با داشتن یک قدرت مرکزی قوی اداره شود و یا مردم قانع نخواهند بود، یعنی تمرکز قدرت. و پیشنهاد میکنند که باید در افغانستان یک نظام فدرالی باید یا فدرالیزم به وجود بیاید. و طراحان این مسئله را در تقابل قرار داده با یک بدنه مملکت. یک عده میگن که این خیانت است، فدرالیزم درست نیست در افغانستان، همین قدرت مرکزی یگانه راه حل است. از نظر ساختاری این سوال ها مطرح است که ما مورد بحث ما نخواهد بود. اگر باز کدام برنامه دیگه شما داشتین در آینده سر این موضوع فدرالیسم و افغانستان و موقعیتش و شرایطش و این تقاضاها با صحبت جداگانه خواهیم داشت. اما از نظر رهایی مردم ما از این دام و از این چنگ و زنجیری که امروز افتیدن و بی سرنوشت هستن، جهان توجهی نداره بلکه به حالشان میخنده، ای چطور نجات بیافه؟ این یک بحث دیگه که کار امتونی کارس کدم یک در قدم اول روشن فکرانی افغانستان، مبارزین افغانستان، چیز فهمان کشور ما در داخل و خارج افغانستان میتونن صادقانه البته و فداکارانه یک جبهه وسیع ملی را ایجاد بکنن که این جبهه پل بزنه فی ما بین خارج و داخل افغانستان، هم در داخل ایا کار کنن هم در خارج از نظر تبلیغاتی و با کشورهای بزرگ همچنان و یا حتی رهنمایی بتن، بخاطر که کشورهای خارجی و او که زیدخل است در امور افغانستان و او که قدرتمند است، او منافع خود هم میبینه در کشور ما. تا امروز هم تو رام بوده.
اما جناب آقای فامیل شما طوری که فامیل اشاره کردین نظراتی هم وجود داره که گویا خود به خودی مردم افغانستان فدرالیزم یا حکومت های فدرالی را در افغانستان تجربه کردن و او هم خود مختاری های بعض والی ها میدانن که در قلم روی خود کارهای انجام دادن که گویا فدرالیزم با آن که اعلام نکردن ولی عملی ساختن و نتیجه خوب نداد، منجر شد که طالبا برای بار دوم ظهور بکنن. شما در یک قسمت چی نظر دارین؟
باید را بدانیم با صراحت که اونا یعنی نظام فدرالی هنوز در افغانستان به هیچ صورت به وجود نامدن. اینا جزایر قدرت بدن در افغانستان، یعنی در هرات، در مزار، در سایر کشورها، مثلا نمو قماندان جهادی که اسلحه داشت، افراد داشت که امرای خودش و دارایی و ثروت هم اندوخت، اونمو تقریبا همه کاره بودن. اما حکومت مرکزی وجود داشت در کشور و تقابل حکومت مرکزی با این شخصیت های زورمند و ثروتمند وجود داشت. اینا جزایر قدرت بودن. اما نظام فدرالیزم که در جهان هست این ساختار خاص دیگه داره، ایجاباتش دیگه هست که این خودش یک بحث بسیار جالب جداگانه خود بود که از کنم اگر شما خواستین کدام برنامه داشتین در آینده باز در این مورد مفصل صحبت میکنیم.
بسیار تشکر. فقط در بسیار کوتاه اگر بر ما بگین که برای شنونده های برنامه یک پیام خلاصه اگر داشته باشین.
خب پیام ها که امروز بسیار زیاد است، ولی پیام صادقانه و وطن دوستانه ما به همه هموطنان عزیز ما است که در هر حالتی که هستن کشور خودشان، سرنوشت میلیون ها میلیون انسان، زادگاهشان فراموش نکنن.
تشکر.
یعنی همشریک باشن، همدرد باشن، همصدا باشن و صدای خاموشان وطن ما را بلند نگاه کنن بر ترتیبی که میتونن. همین پیام نهایی.
تشکر. شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه که در همین جا به پایان رسید. از جناب آقای کریم پیکار سپاسگزار هستیم که دعوت ما را پذیرفتن. از شما هم که تا این لحظه ما را همراه بودین باز هم سپاسگزار هستیم. در برنامه های بعدی با شما عزیزان باز هم در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدار.